عدم تا ببینی صنع و صانع را به هم. به همین بیت درس امروز رو به پایان میرسانیم. شما رو تا نوبت بعد به خدای بزرگ میسپاریم.
سلام ای رادیو، ای مونس شبان و روزانم، ای یار دیرین و همیشگی من. هنوز هم همراه لحظات شادی و غمی، پس با من بمان. شب بخیر دوستان، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. موضوع برنامه چهارباغ امشب ما در باره رادیو، به این دلیل که چهارم اردیبهشت ماه سال روز تأسیس رادیوست. بنابراین موضوع ما رادیوست. در این مورد میتونید تماس بگیرید از همین الان، دو شماره 220-485 و 220-588-20 در اختیار شماست. صداها ضبط میشه، به موقع اونها رو پخش میکنیم. آقای مظاهری همین الان آماده نشستن، منتظرن که تلفن‌های شما رو دریافت میکنن. خیلی سپاسگزارم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. دیدار در رادیو.
دیدار در رادیو. رادیو بیکران تخیل. به نام خدا. در این برنامه هم به دیدار یکی از پیشکسوتان رادیو خواهیم رفته. بخش اول این گفتگو را بشنوید.
عزرا وکیلی هستم، متولد اول خرداد سال 1328 که در تهران متولد شدم و به دلیل شغل پدرم حدود 7-8 سال ماموریت داشتن ایشون در آبادان. شاید 3-4 ساله بودم که به آبادان رفتم. نیمی از دوران دبستانم رو در شهر آبادان گذروندم و بعد دوباره به دلیل ماموریتی که داشتن دوباره برگشتیم به تهران و کلاس پنجم دبستانم رو در تهران گذروندم و بعدش دیگه وارد دبیرستان و مابقی. از دوران کودکیم، دوران دبستانم که در آبادان بودم، به برنامه‌های هنری خیلی علاقه داشتم و در اون دوره کلاس موسیقی داشتیم که من دوره های از اون رو گذروندم. دوره های هنری اونجا آموزش می دادن و من در واقع با اینکه خیلی کوچک بودم، اگه برنامه هنری بود به عنوان گوینده اون برنامه تو اون مراسم شرکت می کردم و با سازی هم که می زدیم گروهی قسمت موسیقی بخشای هنری به اصطلاح مدرسه رو هم کمک می کردم. بعد که آمدم به تهران، خب سابقه هنری من و علاقه هنری من بیشتر در دورانی بود که در آبادان به سر می بردم، در مدرسه‌ای که در آبادان بود. وقتی که آمدم تهران باز هم خودم رو سعی کردم نشون بدم که چقدر علاقه دارم به کارهای هنری. به هر حال شرکت میکردم تو برنامه‌های هنری مدرسه و دیگه به مدیر و معلم‌ها ثابت شده بود که من خیلی علاقه دارم، به طوری که بخش‌های هنری برنامه رو مال مدرسه رو به من سپرده بودن. کسانی که علاقه داشتن به کار بازیگری یا سرودخوانی، چیزایی که داشتیم، نمایشای کوتاهی که گاهی سر صف اجرا می‌کردیم یا موسیقی ها و سرودهایی که سر صف اجرا می‌کردیم رو مسئولیتش با من بود. هم درسم خوب بود، هم بخش هنری کارایی که می‌کردم خوب بود. اینی که مورد توجه و علاقه معلم ها قرار گرفته بودم و کلن دیگه معلم ها منو خیلی دوست داشتن. تا اینکه رسید به زمانی که حدود سال 1343 اینطورا می شد، من کلاس نهم بودم، گفتن که از طرف رادیو قرار بیان تو این مدرسه، مدرسه منم مدرسه دولتی بود، بیان تو این مدرسه و یه گروهی رو، یه عده‌ای رو انتخاب کنن برای گویندگی برنامه‌ای در رادیو. خب توی اون گروه من شرکت کردم. از اون مدرسه من انتخاب شدم، فکر کردم من یه نفرم، ولی وقتی که اونها قرار گذاشتن که مثلا هفته بعد بیاین فلان جا، رفتم دیدم که نه، اینا تو خیلی هم مدرسه ها رفتن و یه چیزی حدود مثلا 25 نفر 30 نفر انتخاب شدن و اینا فقط 5-6 نفر رو میخواستن. اونجا هم آزمونی بود که من شرکت کردم، گفتن جوابشم 10 روز دیگه میدیم. بعد از 10 روز به من خبر دادن که شما پذیرفته شدی و فلان تاریخ بیا میدان ارک رادیو. خب خیلی مشتاق بودن که ببینم چه خبره و انتخاب اونها بر چه اساسیه. بعد که انتخاب منی کردن، چون بالاخره کسانی بودن که همه کارشناسایی بودن در زمینه کودک، مربوط به مدرسه بودن، یعنی از طرف آموزش و پرورش انتخاب شده بودن، از بخش هنری اونجا و خیلی بود، مثلا آقای دکتر معین افشار فرض کنید یکی از داورا بود، اینا همه بودن دیگه. خیلی سخت بود اون کار، ولی به هر حال 5-6 نفر بودیم، انتخاب شدیم و رفتیم رادیو. به هر حال برای بار اول که اجازه نمیدادن ما بیم تو استودیو، تو اتاق فرمان و یه سری راهنمایی‌هایی کردن و بعد مدت ها گفتن حالا شما برو مثلا پشت میکروفون این جمله رو بگو. اونها برای اولین بار میخواستن برنامه‌ای رو روی آنتن ببرن برای نوجوانان. به همین دلیل کسانی رو انتخاب کرده بودن که نوجوان باشن، که یکی از اون نوجوان ها من بودم. اون برنامه فکر میکنم حدود ساعت 12:30 تا 1 پخش میشد یا 12 تا 12:30. مدرسه ها اون موقع در دو نوبت بود، مثلا ما 8 صبح مدرسه میرفتیم تا 11:30، بعد از اون ور 2:30 میرفتیم تا 4:00 و 4:30. اون تایمی بود که نوجوان ها همه خونه بودن، به خاطر همین اون ساعت رو انتخاب کرده بودن. مدرسه هم همه نزدیک خونه ها بود، یعنی من بودو می آمدم خونه تا اون برنامه رو گوش کنم. حالا گاهی توی اون برنامه صدای من بود، گاهی هم نه، چون ممکن بود که 3 تا برنامه از من می گرفتن 2 تا از دیگری، ولی گوش می کردیم که ببینیم چی میگه. به هر حال برنامه مربوط به نوجوانان، فکر می کنم حدود سال 1344.
خداوند بخشنده مهربان.
بچه های خوب و عزیز، سلام به شما.
سلام به دوسته مهربون.
خب تهیه کننده همون تهیه کننده برنامه نوجوان بود دیگه، الان اسمشونو حضور ذهن ندارم، ولی آقای فهیم رو یادمه. آقای فهیم، البته ایشون در واقع بعد از سال 1346 اینها رو یادمه، ولی از 44-45 یادم نیست. اما نظارتی که داشتن از همون حوزه هنری آموزش پرورش بود، آقای مهرپور اگر که اشتباه نکنم آقای دکتر معین افشار اینها همه نظارت میکردن روی متن، روی ماها و روی اجراها، و بعد اینکه ماحصل کار چیه که چی بره رو آنته. از همون گروه که بعضیا دیگه شاخه هاشون جدا شد وقتی که آمدیم به صورت رسمی کار بکنیم، یعنی بعد از 2 سال دیگه هر کسی رفت یه کاری رو انتخاب کرد که یکی از آقایون که در رادیو تهران گوینده هستن، یادم آقای فریدون توفیقی بودن، با ما بودن. بعد یه خانم دیگه هم بودن که البته ایشون رفتن دکتر داروساز شدن، هنوز که با هم ارتباط داریم، صدای رسو خیلی خوبی دارن، بهشون میگم حیف بود که شما رفتی، ای کاش رادیو رو انتخاب میکردین. خانم دکتر ثابت کسایی، دکتر داروساز، استاد دانشگاه شدن. من فکر میکنم من تنها کسی بودم که خیلی رادیو رو دوست داشتم و ماندگار شدم.
فاطمه، آهای فاطمه.
بله مادر بزرگ.
ببینم کجایی مادر، زود بیا اینجا که کارت دارم، زود باش.
چش مادر بزرگ. بله مادر بزرگ، چی کارم دارین؟
بیا ببین چی برات خریدم.
وای این چیه؟
اه مگه نمیبینی کتاب قصه است؟
جانمی جان، کتاب قصه؟
بله دخترم، کتاب قصه. ببین ببین چه عکسای خوشگلی داره.
این عکس خرگوشه.
بله درسته. ببین اینم عکس بزبزیه.
من از سال 1348 چون علاقه به کار بازیگری داشتم آمدم در بخش بازیگری، برای اون باید دوره هایی می دیدم. رفتم اون دوره هایی که لازمه دیدم با کارگردانی مثل آقای صادق بهرامی، اون موقع داستانه شب رو می گرفتن، داستانه مربوط به خانواده رو می گرفتن، پیش ایشون آموزش هایی دیدم و بعد کارم رو بعد از گویندگی در برنامه نوجوانان با بازیگری در نمایش های رادیویی شروع کردم. از راهنمایی خانم جاله اولوف استفاده کردم، از راهنمایی خانم مهین دهیم استفاده کردم، از راهنمایی همه عزیزان و بزرگانی که در نمایش اون موقع، حالا چه الان در قید حیات هستن و چه به رحمت خدا رفتن، خیلی استفاده میکردم، تو کلاسای اونها شرکت میکردم، تا اینکه شروع کردم به کار بازیگری. در کار بازیگری در نمایش هم خیلی زود پیشرفت کردم. چرا؟ برای اینکه هم از کودکی به کار رادیو و گویندگی و بازیگری علاقه داشتم، هم دوره هاش رو دیدم دیگه، همزمان با دوران محصلیم اومدم برنامه نوجوانان و بعد از اینکه درسم تموم شد بلا فاصله بدون اینکه قطع رابطه بشه کار بازیگری رو شروع کردم. این بود که به کارهای بازیگری، فن بیان، گویندگی اینا علاقه داشتم. تا سال 1350 تصمیم گرفتم که به کار تهیه کنندگی هم وارد بشم، چون خیلی دوست داشتم در کنار تهیه کننده ها بودم و وقتی که ادیت می کردن، وقتی موسیقی انتخاب می کردن، وقتی متن رو می خوندن و اشکالاتش رو می گرفتن، خیلی بچه باهوشی بودم و دوست داشتم یاد بگیرم. این بود که رفتم یه دوره ای از کار تهیه کنندگی رو دیدم و اولین برنامه‌ای که به من داده شد که من تهیه بکنم، برنامه شیر خدا بود، مال برنامه صبحگاهی که ساده ترین برنامه بود، ولی اون هم باید شعرهاش رو کنترل میکردیم چون گاهی اشتباه میخوندن، قشنگ گوش میکردم، میخوندن، تمرین میکردم، باهاشون شعر رو یه بار مرور میکردم. دیگه برنامه صبحگاهی، ورزشی صبحگاهی بود دیگه، اون که دیگه تموم شد، در کنار اون دیدن که من علاقه دارم، با دقت دارم این کارو میکنم، یه برنامه دیگه ایرم دادن که به عنوان دستیار تهیه با آقای برخوردار شروع به کار کردم. آقای برخوردارم دیگه وقتی که دید من خیلی علاقه دارم و با دقت دارم کار میکنم، خیلی زود اصلا برنامهش رو به طور کلی واگذار کرد، گفت مثلا خودت از پس همه این کارها برمیاد. بعد به کار کودک پرداختم. تو کار کودک خیلی ریزبین تر بودم چون بچه ها رو خیلی دوست داشتم. کار کودک رو از سال 1352 سال 1350 برنامه راه افتاده بود در رادیو که خانم هما احسان مسئولیت و اجراش رو به عهده داشتن، به نام برنامه خردسالان. ساعت 10 تا 10:30 صبح بود. من اون برنامه رو خیلی دوست داشتم، گوش می کردم، تا اینکه سال 1352 دیگه تصمیم گرفتم که وارد اون برنامه بشم، تهیه‌شو. البته یه نمونه ساختم. اون موقع باید شما اگه برنامه درست می کردی حتما حتما نمونه کار می دادی و میرفت در یک کمیته ارزیابی میشد که اصلا این خانم یا این آقا صلاحیت تهیه این برنامه رو داره یا نداره، میتونه یا نمیتونه. بعد دیدن که نه، من یه ریزکاریایی به خرج دادم که در توانم هست. بعد دیگه گفتن که اصلا تهیه کننده شما باش. من برنامه رو تهیه میکردم با گویندگی خانم پروین چهره‌نگار و یه عده دیگه از بچه ها. بعد از این برنامه به من گفتن خب شما که داری خردسالو میگیری کودک رو هم تهیه کن. برنامه کودک صبح ها پخش میشد، کودک رو هم گرفتم. مجری اون برنامه هم خانم پروین چهره‌نگار بودن. بعد من توی خردسال یه طرحی دادم، گفتم که هفته یک روزش رو ما یه کتاب رو معرفی میکنیم برای خردسال، کتابی که قصه باشه که بچه ها رو علاقه من بکنیم به این که چقدر خوبه، قصه های خوبی در کتاب ها هست، با اجرای یعنی به صورت نمایشی بکنیم که بچه ها علاقه من بشن به این که قصه ها رو بزرگترها براشون از رو کتاب بخونن. این کار رو شروع کردم با اجرای خودم، یعنی خانم پروین چهره‌نگار روزهای دیگر رو میگرفتن، این کتاب رو خودم اجرا کردم با هنرمندی بازیگر رو و این خیلی قشنگ در اومد. بعد گفتن که خب حالا دیگه خودت خردسالم بگیر، صدا بذار تفکیک باشه، خانم پروین چهره‌نگار کودک رو ضبط کنن، شما خردسال رو هم تهیه داشته باشه هم اجرا. بعد که من اجرا رو خودم به عهده گرفتم فکر کردم که اون موقع بچه ها با سواد بودن، می آمدن صدا سازی می کردن، مثلا کلاس 8-9 بودم ولی صدای کودک داشتم. من پیش خودم گفتم که چقدر خوبه که من واقعا بچه های خردسال استفاده کنم، بچه ای که 5 سالشه 4 سالشه، اصلا سابقه نداشتم چین بچه بیاد پشت میکروفون. خیلی سخت بود این کار، ولی برای اولین بار که این کار رو انجام دادم باید بداهه بچه صحبت میکرد چون سواد نداشت. گفتم که مثلا بچه هایم رو راجع به بارون میخوایم صحبت بکنم، دیگه هرچی میدونست اون گفت و من گفتم با توپق با ادیت فلان اینا درستش کردم. یه طبیعی رفت رو آنتن برای اولین بار، چون توپق توش بود برنامه رو من فرستادم برای پخش، نظارت گفت خانم وکیل این پر از توپقه، اصلا ادیت نشده، بچه اشتباه گفته، شما اصلاح کردی دوباره تکرار کردی. بچه گفتم آقا به مسئولیت من اینو بفرستیم برای پخش. وقتی که رفت رو آنتن، اون موقع چون شبکه ها زیاد نبود، معمولا شنونده های شبکه ایران خیلی زیاد بود دیگه، همه صبح که اومدم اداره دیدم همه با یه تعجبی نگاه میکنن که این چه برنامه‌ای بوده، بچه کوچولو اشتباه میگفت مثلا رد و برق رو نمیتونست بگه، شما یه تکرار کردی اون گفت. و گفتم مگه شما توی خونه بچه کوچولو داشته باشی؟ مگه اشتباه نمیگه؟ نمیتونه کلمه رعد و برق رو بگه، شما هی باید بگی تا اون یاد بگیره. خب این یه نوع آموزش دیگه، این برنامه برای خردسال همش، این نیستش که ما بگیم بچه ها پشین دست بزنین شاد باشین، یه چیزی هم یاد میگیره دیگه. جا افتاد این برنامه که هنوزم که هنوزه هر برنامه برای گروه سنی خردسال تهیه میشه، من اعتقاد دارم مجریش باید خردسال باشه. حتی در آگهی‌های تلویزیون آمدن از بچه‌های خردسال استفاده کردن، شیرین بود، ولی من اعتراض کردم، گفتم یا در آگهی‌های بازرگانی رادیو، گفتم اون چه که برای کودک مفید نیست از زبان کودک نباید بیان بشه. مثلا فرض کن شما میگید چیپس مثلا مضر یا فلان چیز مضر، ما نباید بذاریم این رو بچه بیان بکنه. مسواک، خمیر دندون، صابون، حوله، شونه، اینا رو هرچی میخواین تبلیغ کنی. ولی خب دیگه متاسفانه چون این کار خیلی شیرینه با زبان بچه و بیان بچه یا تصویر بچه، متاسفانه این کار انجام میشه که من خیلی مخالفم. گروه گروه عوض میکردم دیگه، مثلا دیگه بیشتر از 4 تا دور خودم نمیتونستم نگه دارم، 2 تا این طرف دستم میشست، 2 تا این طرف، چون با اشاره دست با نگاه هم باید بچه ها رو کنترل میکردم. ولی خب وقتی که اینا میرسیدن به کلاس اول دیگه نهایت دوم باید عوضشون میکردم، چون با سواد بودن و میخواستن متن رو میدیدن، با شیطنت میخواستن زودتر بقیه جواب بده. مثلا خانم ژاله صادقیان 4 ساله بود که پیش من بود و الان مژگان عظیمی دیگه، بقیه دیگه راهشون انتخاب کردن رفتن دیگه.
بچه دیشب به خواهرم گفتم ای گوشتون پیری نزدیک تو بهتون بگم بهش چی گفتم، آخه نمیخوام اون بشنوی، چون که اگه مامانم بفهمن با اون دعوا میکنم. دیشب بهش گفتم من دوستش ندارم و دیگه نمیخوام خواهر کوچیک من باشه و هی منو حسد بکنه، فهمیدی؟ من اصلا دلم نمیخواد خواهر داشته باشم، من دلم یه برادر میخواد که مواظبم باشه و با هم بازی کنه.
پانتو آتو عوض اینکه به بچه‌ها صبح بخیر بگی، حرفای خوب خوب بزنی، داری اوقات همه مامانا و همه خواهر کوچولا رو تلخ می‌کنی.
میشه من بگم قند و شکلات و شیرینی و بستنی؟
واسه چی صبح به این زودی این چیزا رو بگی؟
واسه اینکه اوقات مامانا و خواهر کوچولوا شیرین بشه دیگه.
بعد از انقلاب ما اومدیم برنامه کودک رو راه انداختیم و چون یه وقفه ای افتاده بود بچه های ما همه پراکنده شده بودن دیگه، مجبور شدیم دوباره تست بگیریم یه عده بیان، که بچه های بعد از انقلاب ما اغلب ماندگار شدن، مثلا خانم فرشته مردانی یا آقای فلاح همسرشون هستن، یه 2-3-4 نفر هستن که موندن، کودک بودن ولی خب الان دیگه بزرگ شدن و درسشون رو خوندن به عنوان یا تهیه کننده یا گوینده، اکثرشون فکر کنم در رده تهیه کنندگی رفتن دوره دیدن و ماندگار شدن. آقای مهران مدیری بچه نبود، ایشون بعد از انقلاب یه دوره‌ای برای یه گروه بازیگرا گذاشتن که این گروه وارد رادیو شدن. اون موقع اینا بزرگ بودن، تحصیلاتشون رو کرده بودن، دوره‌هایی رو دیده بودن و یکی از همون بازیگرا آقای مهران مدیری بود. آقای مهران مدیری بسیار هنرمند بود و تقلید صدا قشنگ در می آورد و اون موقع در رادیو بخش نمایشیش تقریبا یه چند سال بعد از انقلاب بود، واحد نمایش به اون صورت فعال نبود، بخشای نمایشی در رادیو فعال نبود، تنها بخشی که فعال بود کودک بود که ما نمایش تهیه می کردیم. حالا توی اون نمایش یا خردسال یا کودک، همینطور که گفتم قصه‌های موزیکال می‌ساختیم یا نمایش‌های جدی درست می‌کردیم. توی یکی از قصه‌های موزیکال خب گروهی از همین بازیگرها بودن، مثلا آقای حمزه بود، آقای عمرانی بودش، همین آقای فلاح بود، آقای مهران مدیری بود. آقای مهران مدیری خیلی قشنگ یه نقش یه خروس رو خیلی قشنگ اجرا کرد و من توی اون بخشا این تیکر برای خودم نگه داشتم، هنوزم که هنوزه دارمش، خیلی خوشم میومد و این هنر اون آقا رو میرسوند که با اینکه خب یه آدمی بود که تحصیل کرده بود، دورهای تخصصی کارش رو دیده بود، با سایر همکاران بازیگر وارد رادیو شده بودن، ولی اینا همشون می آمدن در برنامه خردسال با من همکاری می کردن. بقیه هم خیلی قشنگ اجرا می کردن، مثلا لاک پشت، مرغ، خروس، نمیدونم فیل. ما قصه‌های موزیکال می ساختیم، گاهی با موزیک اجرا می کردن و گاهی هم ساده‌گویی داشتن. این تیکه، حالا این که بگم ایشون بچه بودن و اینا نه، ولی می خوام بگم که بسیاری بسیاری از هنرمندان که الان هنرمندان محبوب هم هستن کارشون رو در رادیو با کودک شروع کردن.
سلام.
سلام جوجه مرغابی،
شما منو از کجا میشناسی؟
خب این کاری نداره، هر کسی تو رو ببینه میفهمه که تو یه جوجه مرغابی هستی.
راستی؟ خب اسم شما چیه؟
اسم من؟ خب من چیزم، یعنی فیلم، اسم من فیله.
فیل؟ آقا فیله تو چقدر گنده ای؟
خب دیگه، ما فیلا اندازمون گنده. راستی جوجه مرغابی، تو اینجا برای چی میگردی؟ به بزرگترات گفتی که میخوای توی جنگل بگردی؟
من دارم دنبال یه دوست میگردم که باهاش بازی کنم. تو با من دوست میشی آقا فیله؟
من با تو دوست بشم؟ آخه من یه فیلم، فهمیدی؟ یه فیل.
خب فیل باشی، مگه چه اشکالی داره که با من دوست بشی؟
باشه با تو دوست میشم، ولی حالا بودو برو خونه، الان بزرگترات منتظرت هستن.
دیدار دیگر در رادیو به پایان رسید. ادامه این گفتگو را در برنامه بعد بشنوید. خدا نگهدار.
شب خوش همراهان ارجمند. یک بار دیگه عرض می کنم به ویژه خدمت کسانی که تازه به جمع ما پیوستند، رادیو فرهنگ رو گوش می کنند که موضوع برنامه چهارباغه امشب رادیو هست، به این دلیل که تا کمتر از یک ساعت دیگه وارد روز بعدی میشیم، چهارم اردیبهشت ماه، سال روز تأسیس رادیو. در این باره میتونید صحبت بکنید از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-20. آماده میشه، آقای مظاهری حضور دارند، اگر زودتر تماس بگیرید حتما زودتر هم پخش میشه این صدا. سامانه 3558 هم در اختیارتون، از ساعت 24 این صفحه باز میشه. درباره رادیو احتمالاً خیلیاتون مایلید که تبریک بگید در واقع این روز رو، ما هم خوشحال میشیم که هم صدای نازنین شما رو بشنویم، هم پیامک‌ها رو دریافت کنیم و خیلی سریع اونها رو بخونیم. پس یادمون باشه که موضوع اصلی امشب برنامه چهارباغ رادیو هست، در این باره میتونید صحبت بکنید. البته در آغاز چهارباغ توضیحات دیگری رو خدمت شما اعلام خواهیم کرد. انشالله که همراه ما بمانید و مثل همیشه آرزو میکنم که یک شب بسیار خاطر انگیز رو در کنار شما دوستان سپری بکنیم، به ویژه این که درباره رادیو هست، سازمانی که در واقع خیلی از شماها با اون آشنا هستید، به ویژه با بخش رادیو یا واحد یا به هر حال قسمتی که به رادیو مربوط میشه. خیلی ممنونم. برنامه بعدی رو بشنوید.